أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار از ادب و احترام هم دارم محضر یکایی که شما بزرگواران امیدوارم انشاءالله مباحثی که امروز هم تقدیم حضور میشه برای شما قابل استفاده باشد. خب ما اگر در خاطرتون باشه بحث ارتباط با نوجوان و جوان رو شروع کردیم و چند جلسه درباره این موضوع داریم گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم، امیدوارم انشاءالله تا به اینجای بحث مورد استفاده قرار گرفته باشه. اگر اجازه بفرمایید من یک مقدمه ای رو به عنوان مرور عرض بکنم تا انشاءالله به تدریج سایر دوستان هم ملحق بشن تا برسیم به سر بحث. اصلا دوره نوجوانی ترمن یکی از حساس‌ترین دوران زندگی محسوب میشه، از این جهت که فرد دارای تغییرات تقریبا ریشه‌ای میشه، مثلا ویژگی‌های روانشناختیش، ویژگی‌های جسمیش، از لحاظ روحی روانی تغییراتی در این دوران در افراد شکل میگیره. ولذا اگر ما بخواهیم با نوجوان و جوان یک ارتباط خوبی برقرار بکنیم چاره‌ای جز این نداریم که باید حتما نوجوان و جوان رو به خوبی ویژگی‌هاشون رو بشناسیم. برخی این ویژگی‌ها رو بنده بیان کردم که اگر بخوایم مقدمه‌ای به عنوان بحث نگاه کنیم و بشماریم اینجوری میگیم یه ویژگی استقلال خواهی بود. دوم ویژگیشون اینه که به دنبال محیط‌هایی هستند که امنیت روانیشون حفظ بشه و امنیت خاطر براشون مهمه. سوم این که در این دوره دنبال هویت یابی، هویت خواهی هستن. یکی دیگر ویژگی‌هایی که در این دوران ما در نوجوانان می‌بینیم بحث گرایش به گروه‌های همساله. پنجم تمایل به جنس مخالفه. ششم تبلور پیدا کردن عدالت خواهی. یعنی ببینید نمیگیم خودشون لزوماً عدالت رو اجرا میکنن، ولی خیلی به رفتار والدین، مربیان، معلمین، اطرافیان دقت میکنن که مبادا بین اونها و دیگران تبعیضی رو قائل شده باشن. اینم یک ویژگی در اینها وجود داره. یک ویژگی دیگری که وجود داره تمایلات جنسی در اینها تقویت میشه. ولذا یه اشاره کردیم که این نوجوان تقریبا در سنین نوجوانی تا 3-4 سالگی بار 200,000 بار به مسائل جنسی فقط فکر میکنه. خب این ویژگی در نوجوان شکل میگیره. یکی دیگر ویژگیاش اینه که اگر کسی رو به عنوان قدرت بالای سر خودشون ببینن بر علیهش طغیان میکنند. یعنی این هم یک ویژگی بودش. خب این دست ویژگی ها رو شمردیم، گفتیم حالا اون نکته ای که مهم است اینه که نوجوان دارای هیجانات میشه و اگر ما راهکارهایی رو بهش دست بیابیم که بتوانیم هیجانات نوجوان رو کنترل کنیم، مدیریت بکنیم، بدانیم با هیجانات نوجوان چطور به نوعی کنار بیاییم، شاید خیلی خوب بشه روش اثر گذاشت. مثلا اینجا بحث مدیریت هیجان یا هوش هیجانی رو مطرح کردیم، فوائدی رو برای شمردیم، رسیدیم به اینکه بعد یه سری راهکارهایی رو هم ما که با نوجوان کار میکنیم هم خود نوجوان بلد باشن که این راهکارها میتونه به تقویت هوش هیجانی فرد کمک بکنه. یک سوالی را هم من یادمه اوائل بحثی که هوش هیجانی رو میخواستیم بگیم خدمتتون مطرح کردم و اون سوال این بودش که این میخواستیم درجه اهمیت هوش هیجانی رو بگیم، گفتیم اون چیه که حتی از IQ انسان یا هوش بر انسان مهمتره و لذا برخی دوستانم اشاره فرمودن اون مدیریت هیجانه. یعنی انسان باهوش این یک هیجان جانات خودش رو به خوبی کنترل و مدیریت بکنه. خب حالا چطور ما میتونیم کمک بکنیم؟ من اینو عرض بکنم. ببینیم مدیریت هیجان دو راه رسیدن بهش داره. راه بالاخره اون طبیعت فرده، مثلا برخی طبیعت آرامی دارن، درونگرا هستن، یه بخشی اینا معمولا میتونن هیجانات رو مدیریت کنن. ولی یک راه دستیابیش مهارت هست، یعنی ما با یه سری مهارت ها این رو محققش بکنیم که اتفاقا بنام رو گذاشتیم که تعدادی از این مهارت ها رو محضر شما تقدیم بکنیم. این مهارت ها برخیش اشاره شد، مثلا اینکه پاسخگو بودن، دوم آگاهی پیدا کردن از نقاط قوت و ضعف، سوم تقویت قدرت همدلی، چهارم تقویت نوشتن. اما پنجمیش میخوایم شروع بکنیم انشالله از این جلسه، این نکته پنجم را عرض بکنیم. ببینید پنجمی راهکاری که میشود هیجانات رو کنترل و مدیریت کرد اینه که انسان ظرفیت خودش رو تقویت بکنه. من راهکارهایی من برای این زمینه خواهم گفت که اصلا انسان چطور میتونه ظرفیتش رو بزرگ بکنه. برخی آدم ها دیدین با یه قوره سردیشون میکنه با یه کشمش گرمیشون میکنه، اینقدر ظرفیت پایین در ما یه استادی داشتیم خدا حفظشون بکنه، ما برخی آدم ها ظرفیتش اندازه انگشتونه است، یه دمین ظرفیتشون اقیانوسیه. ولذا ما باید بدونیم هم مایی که با نوجوان و جوان کار میکنیم باید قدرت داشته باشیم هیجاناتمون رو کنترل کنیم، مدیریت بکنیم، و اگر بخوایم این کار رو بکنیم اول باید ظرفیت خودمون رو بالا ببریم. حالا یه خاطره هم اینجا عرض بکنم، من چند ماه قبل از این یه کسی برای حاج خانوم ما تعریف کرده که من مثلا رفته بودم یه فروشگاهی، یه امر به معروفی کردم، ببخشید یه نهی از منکری کردم، کتک هم زد طرف مقابل. بعد خانواده ما گفتم خب مثلا بهش چی گفتی؟ خب یه خانوم بد پوشش و اینها، از این شلوارای پاره هم پوشیده بود، مثلا میگفت حالا من اون لفظ رو من نمیتونم به کار ببرم، یه لفظ خیلی بدی مثلا که تو فاسدی و منحرفی و نمیدونم اینها اینجوری. بعد من به خانوادم گفتم خب منم جای او بودم میزدمش. خب این چه وضع نهی از منکر کرد؟ در ما هیجاناتمون رو تخلیه میکنیم تو برخی از موارد تربیتی یا نهی از منکر یا امر به معروف هم. من خیلی مواقع تو مباحث تربیتی این رو میگم، میگم اگر یه پدر یا مادری رو دیدی مثلا سر بچهش داد زد، بعد میگه آخش آروم شدم، آخش دلم خنک شد، یعنی بیشتر این داده برای تشفی وجود بوده، برای تشفی خاطر خودش بوده، اصلا این روش روش درستی در موضوع تربیت محسوب نمیشه. در تربیت اولین نکته‌ای که ما باید بهش توجه داشته باشیم اینه که هیجانات خودمون رو بتونیم مدیریت کنیم، یه مقداری حلاجی بکنیم. لذا تو روایات هم داریم میگن انسان عاقل اون انسانی است که زبانش در پس عقلش باشه، یعنی اول میاندیشد و بعد میگوید. این آدم ها آدم های ظرف بزرگی هستند که میتونه فکر کنه، الان در مواجهه با یه امری سریع تصمیم نگیره، سریع داد و بیداد نکنه، سریع فریاد نزنه. اما اگر ما بخوایم ظرف وجودمون رو تقویت بکنیم باید چند تا ویژگی رو در خودمون تقویت بکنیم. یک، قدرت مدارا، خصوصا با نوجوان، برادران، خواهران، اگر ما قدرت خدمت شما عرض کنم مدارا رو در خودمون با نوجوان تقویت نکنیم دائم با نوجوان سرشاخیم، حالا خیلی عذر میخوام تعبیر رو به کار بردم، دائم با نوجوان درگیریم. نوجوان باید مراقب باشیم، باید مدارا کرد باش، مدارا ولی یک مدارای فعال منطقی، نه مدارا. یه موقعی یادم نمیره ایش وقت چند سال پیش در مرکز مشاورهی که مشاوره میدادیم یه خانمی آمد گفتش که من اهل فلان شهرم، موقعا بچم یه جوانی داریم اخیراً دانشجو شده رفته یه شهر دیگه برای مثلا درس خوندنش، اونجا خوابگاه بهش ندادن، ما یه مثلا اتاقی سویتی براش گرفتیم. خودم چند وقت یه بار میرم پیشش، میگفت چند وقت پیش رفتم در ایداد میداد این سیگار میکشه، میگفت بعد من حالا گوشه ذهنم بود که بده بچه مثلا سیگار بکشه، حالا منم شروع بکنم توبیخ کردن دعوا کردن، ممکنه بره معتادم بشه. میگه ما هم شروع کردیم خیلی عذر میخوام باز سیگار کشیدن. مادره میگه خب چرا این کارو کردی؟ تو که مهر تایید زدی بر رفتار غلط او. گفت برای اینکه بالاخره بدون کاری هم میخواد بکنیم یا تو خونه خجالت هم نکشه. این یعنی مدارای غیر منطقی، مدارای اشتباه، مدارای غلط. مدارا وقتی میگیم نه، یعنی من الان یک مدارایی میکنم که بدونم بعدش چه تصمیمی بگیرم، چی کار بکنم. دوم، قدرت صبر رو باید در خودم تقویت کنیم. میدین آدمایی که صبور میشن ظرف وجودیشون گسترده میشه. آدمایی کم صبر هم از جنس قروکش میشن، زود گرمی میشه، زود سردی میشه. پس این صبر هم باید تقویت بشه. اینا ظرف وجودی انسان رو تقویت میکنه. سوم، یکی دیگه از چیزهایی که گذشت باید ظرف وجودی انسان رو بزرگ میکنه، یعنی انسانهایی که قدرت گذشت رو در خودشون تقویت میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که ظرف وجود رو در انسان خدمت شما عرض کنم تقویت میکنه، بحث خدمت شما عرض بکنم واقع نگر بودن نسبت به موضوعات پیرامونی. گاهی اوقات ما ها خیلی ایدئال خواه و کمال خواه و کمالگراییم. بعد میبینی که دوست داریم همه اونی باشن که ما میگیم، بچه‌م اونجوری رفتار کنه، بچه‌م اونجوری حرف بزنه که ما میخوایم. بعد میبینی که وقتی او این کار رو نمیتواند انجام بده عصبی میشیم، داغ میکنیم، سرش فریاد میزنیم. وقتی میبینیم اون خواستهای ما در اون محقق نمیشه پرخاشگری میکنیم. ولی وقتی نه، واقع گرا باشیم، مثلا من بدونم که اینقدر واقعا ظرفیت فرزندم این نداره، بله کمکش کنیم، جابجا میشه به تدریج کم بره بالا، ولی از اول اون بالای نبینمش که بعد ببینم اگر مثلا این ظرفیتش اینه که نمره 15 بگیره من انتظار 20 ازش داشته باشم. خب وقتی داشته باشی بعد بیا 15 بگیره دائم باش دعوا باید بکنی. ظرف وجودی انسان تا یکی از راهاش اینه که سطح انتظار و توقعمون رو نسبت به ظرفیت طرفهای مقابل واقع نگرانه عمل بکنیم. من حالا همینجا یه نکته رو بگم، حالا شما هم میتونید اینو نقد و بررسی بکنید. مثلا یه موقعی هست من یک جوان دختر یا پسری رو میبینم خیلی بد پوشش، بد حجاب، بالاخره میتونم دو تا نگاه بهش داشته باشم. یه نگاه داشته باشم که این الان یه شیطان متحرکه. دیگه ببینید همین نوع نگرش، حالا اون جمله حکیمانه که حالا برخی منتصب به آقا امیرالمومنین هم میدونن این جمله رو که مراقب فکرت باش که کلامت رو میسازد، مراقب کلامت باش که رفتارت رو میسازد، رفتاری که جزئی از شخصیت تو میشه، شخصیتت رو میسازه. بذار وقتی من فکرم نسبت به این فرد اینه که این شیطان و متحرکه، رفتارم باش بد میشه، اخلاقم باش بد میشه، نتیجتا نمیتونم باشه یک ارتباط خوب و مسالمت آمیزی رو بگیرم. ولی یه موقعی میگم که نکنه این مثلا تحت تربیت بدی قرار گرفته، خودش مقصر نی، این بالقوه میتوانست یک یاری برای امام زمان سلام الله علیه باشه. ولی اشکال این بوده که گیر پدر مادر اهلی نیفتاده و خود او مقصر نی. حالا من چه کمکی میتونم بهش بکنم؟ این ظرف وجودی انسان رو بالا میبره. این همون ماجرایی که حالا برخی مجلات و سایت‌ها درباره حضرت آقا منتشر کردن که در یکی از این کوپیمایی‌هاشون یه دختر و پسری رو می‌بینن. خب ببینید این نگاهی که حضرت آقا به این دختر و پسر داشتن، حالا ما باشیم بگیر ببند نمی‌دونم ببرش نمی‌دونم به پلیس 110 تحویلش بده نمی‌دونم اخم و تخ بهش بکن، ولی موقع ببینید نه، وقتی انسان یه واقع گرایی رو داشته باشه میتونه ارتباط خوبی برقرار بکنه، اتفاقا میتواند طرف مقابل رو هم اصلاح بکنه. پس واقع گرایی میتونه یکی از ابزاری باشه برای گسترش ظرف وجودی انسان. یکی دیگر نکاتی که میتواند باز این هم ظرف وجودی انسان رو تقویت بکنه اینه که انسان قدرت حل مسئلهش رو هم تقویت بکنه. میدونی آدمایی که قدرت حل مسئله خوبی دارن با مسائل راحت کنار میان، با مشکلات راحت کنار میان، با وقایعی که پیرامونشون رخ میده راحت تر کنار میان. تا افرادی که نه قدرت حل مسئله ندارن، چون نداره داد و بیداد میکنه. حالا ببخشید بلا تشبیه من میگم، مثلا ببینیم ما هوش رو وقتی تعریف میکنیم، حالا بزرگواران کسی بر ما هوش رو تعریف میکنه؟ ببینیم مثلا هوش یعنی چی؟ که قبلا هم یه اشاره بهش کرده بودیم. هوش یعنی چی؟ بله ما کامنتاتون رو داریم نگاه میکنیم ببینیم که آماده میشه ارسال بفرمایید. هوش توانایی درک و تحلیل موضوع، توانایی ذهنی، خیلی عالی دیگه. IQ، خب این IQ رو آیه محمد آقا بر ما تعریف کنیم. توانایی تحلیل، خیلی ممنون. منم حالا یه تعریفی میکنم. بله گفتن IQ یکی از انواع هوش است. هوش توانایی ویژه دیگه، توانایی تحلیل موضوعات، خیلی خوب احسن. حالا منم یه تعریفی میکنم. تو جنبندی هوش میگن هوش به معنای قدرت حل مسئله برای سازگاری با محیطه. یعنی وقتی انسان با یه مسئله مواجه میشه بتونه اون مسئله رو حلش بکنه، برای اینکه بتونه با اون محیطی که درش قرار میگیره سازگاری پیدا کنه. مثال بگم، مثلا یه حد اقلاش رو بگم، مثلا من وارد یه محیطی میشم تاریکه، خب الان میخوام توی این محیطم، همین که میرم کلید رو پیدا میکنم، یعنی میدونم بعد یه کلید رو بزنم، چراغ رو روشن دارم، از هوشم استفاده میکنم. یا مثلا دارم حرکت میکنم به یه مانعی برمیخورم، وقتی یاد میگیرم که از این مانع، یا اینجوری عمل میکنم در اصل، یعنی حل مسئله میکنم، از این مانع چطور عبور کنم، مثلا از روش بپرم، از زیرش حرکت کنم، دورش بزنم، چیکار بکنم، این یعنی قدرت حل مسئله، یعنی هوش. هوش داره این کار رو به ما میگه. حالا چرا این رو عرض کردم؟ ببینید افرادی که کند ذهنن یا کم هوشن در مواجهه با مسائل پرخاش میکنن، تندی میکنن. مثلا شما یه عقب مانده ذهنی رو ببینید، میاد مثلا مواجه میشه با یک مثلا مانعی، چون نمیتونه حلش کنه، نمیدونه بعد چطور از این مانع عبور کنه، پرت میکنه، میشکونه، داد میزنه، هوار میکشه. یعنی چی؟ یعنی که من قدرت حل مسئله پایینه، نمیتونم مسئله رو حل بکنم. دقیقا افرادی که در مواجهه با مسائل نمیتونن مسائل رو حل بکنن، داد و بیداد میکنن، ما میگیم اینا هوش هیجانیشون پایینه، یعنی قدرت نداره. الان بچه من دیر اومده خونه، نگرانم شدم، اگه دم در شروع کردم داد و بیداد کردن، کجایی دلم هزار را رفت، تو هم که آدم نمیشی، شروع کردم اینا رو گفتم، این معنی من هوش هیجانی پایینه. یعنی ببخشید در هوش هیجانی من آدم کن ذهنی هم. یعنی این بلی فردی که نه، من یه موقع مراجعه داشتم، خانومی بود آمده و مرکز مشاوره، شوهرم من رو میزنه. بعد ما معمولا تو مشاوره نمیگیم الهی دستش بشکنه، بالاخره میخواد مشکل رو حل بکنیم. معمولا یکی از کارهایی که تو مشاوره ما انجام میدیم، حالا دوستانم فرمودن که انشالله یه دو جلسه درباره اصول و فنون مشاوره من مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم که انشالله در اولین فرصت این کار رو خواهیم کرد، اونجا انشالله اصول و فنون مشاوره رو میگیم. و یکی از نکاتی که در مشاوره خیلی مهمه اینه که ما اجازه بدیم طرف مقابل صحبت از زاویه نگاه خودش به مشکلی که کرده بپردازه، و من مشاورم تحلیل بکنم از لابلاش مشکل رو و علت رو و ریشه رو پیدا بکنم و راهکار ارائه بدم. به این خانم گفتم خب میشه لطف کنید بفرمایید آخرین باری که از آقاتون کتک خوردین اصلا ماجرا چی شد که به این کتک انجام میدید؟ یه برای فکر کرد، گفت آقا مغازه داره معمولا هم همیشه ساعت قبل از ده شب خونه است. میگم یه شب من دیدم که دیر آمد، ده شد، ده و ربع، ده و بیست دقیقه، ده و نیم. میگم دیگه سابقه نداشت از ده و نیم بگذره و نیاد، یا اگرم معمولا دیر میخواست بکنه یه زنگی چیزی میرسد. دم شد یه ربع به یازده زنگ زدن و موبایلش خاموش. دم که زدون بستیم دیگه با خمار پزشک قانونی کجا برم دنبالش. میگفت یعنی اینقدر دیگه بر من محرز شده که حتما یه اتفاقی برای این افتاده، چون سابقه نداشت. دیگه رفتم دم در میومدم، این مرغ پروبال کنده بودم، همینجوری برو بیا. میگفت دیگه موندم به کی زنگ بزنم، به داداشتم، نمیدونم داداشش، که بالاخره بریم یه کاری بکنیم. میگفت همین گیرودار یه مرتبه این زنگ خونه زده شد و آیفون رو نگاه کردم دم خودشه. گوشی رو برداشتم گفتم بله. گفت در رو باز کن. گفتم باز نمیکنم. گفت خانم میگم در رو باز کن. گفتم برو همون گوری که تا الان بودی. و عصبانی شد، شروع کرد به در زدن با مشت و اینها. و منم دیدم دیگه داره آبروزی میشه همسایا. در رو باز کردم، میگم آمد تو یه دونه خوابون زیر گوش من. بعد من پرسیدم میشه بگین آخرش فهمیدی چی؟ خب بعد بنده خدا تو راه میومد تصادف کرده بود و موبایلش هم شارژش تموم شده، تو پلیس اومده و کروکی بکشه و فلان و بهمان، اینجوری شده. خب یعنی این زن قدرت حل مسئلهش پایین بوده، لذا نتونسته در مواجهه با این پیش آمدی که رخ داده یک تصمیم درستی بگیره، مسئله رو خوب حل کنه، ولذا هیجاناتش غلبه پیدا کرده. برای همین ما میگیم یکی از راه‌هایی که میتونه به وجود انسان توسط بده، ظرف وجودی انسان رو گسترده بکنه، اینه که قدرت حل مسئله رو در خودمون بالا ببریم. البته برای اینکه چگونه قدرت حل مسئله رو بالا ببریم، به نوعی من تو اون جلسات انشالله برسیم مشاوره میگم. این اون دو جلسه‌ای که در حوزه اصول و فنون مشاوره کلیاتی رو انشالله اونجا براتون بیان خواهیم کرد. پس ببینید این ظرف وجودی باید افزایش پیدا کنه. حالا فرمودن یکی از خواهرها که طبق جلسه قبلی هوش یعنی 8 نوع مهارت. البته ما نگفتیم 8 نوع مهارت، گفتیم اون هوش 8 تا زیر شاخه داره که شماردیم. هوش مهارتی یکیش بود، هوش کلامی یکیش بود، هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش منطقی محاسباتی، هوش تخیلی فضایی، هوش موسیقیایی و نهایتاً هوش طبیعت‌گرا. گفتیم اینم یه هوشه. اما هوش هیجانی گاهی وقت برگرفته از مجموعه همه این 8 هوشه که به انسان کمک میکنه که بتونه در مواجهه با مسائل رو خوب حل و فصلش بکنه، خوب حلش بکنه. خب این پس یک نکته. ما اگر بخواهیم هوش هیجانی رو تقویت بکنیم و ظرف وجودیم رو گسترش بدیم، برای اینکه ظرف وجودی رو گسترش بدیم 4-5 تا موضوع رو مطرح کردیم. اما بریم نکته بعد. یکی از نکاتی که میتواند بزرگواران کمک بکنه به رویت هوش هیجانی اینه که تقویت بکنیم قدرت کنترل کلام و رفتارمون رو. یعنی بی خودکی بحث نکنیم، مایت عجولانه نگیریم، یه قدرتمون داشته باشیم، ایجاد بکنیم، روش کار بکنیم که این زمینش فراهم بشه که ما بالاخره راحت تصمیم نگیریم، راحت حرف نزنیم، راحت رفتار نکنیم. مثلا اینکه آقا تبعاتش رو بسنجیم، اینا رو ما تو مشاوره ها میدیم. مثلا میدیم فرد عصبی شده، میگه خب چیکار کنم؟ میگه رفتم بیرون درم محکم زدم به هم. خب این غلطه، یعنی تو خودت تخلیه کردی ولی آسیب رسوندی، ذهن رو درگیر کردی. من همینجا یه قانون و قاعده رو تو رفتار با نوجوان اگر بهش دقیق گشا باشه، به نوجوان باید اشتباه میکنه. نوجوان ما نباید جواب اشتباه نوجوان رو با اشتباه دیگه بدیم، مثلا ولو حتی فریاد زدن. میدونید چرا؟ دلیلش اینه، میگه خب من اشتباه کردم، بابام هم داد زد، این به اون در، یعنی چی؟ یعنی تاوانش رو دادم دیگه، این دوباره این حق رو برای خودش قائله که اشتباه دیگه ای رو هم بکنه و مرتکب بشه. در حالی که ما میگیم نه، نباید این اتفاق بیفته. یعنی باید ما به گونه عمل بکنیم که نوجوان همیشه خودش رو نسبت به ما بدهکار بدونه، نه طلبکار. یعنی چی؟ یعنی ما با کنترل هیجانات خودمون در اصل داریم این پیام رو به او میدیم که هر جایی که تو مثلا ناراحتی نشون دادی، نمیدونم رفتار غلطی انجام دادی، ما غلط عمل نمی کنیم، ما درست منطقی بر اساس یک اسلوب و روشی برخورد می کنیم. دیر اومدی، من داد نمی زنم سرت، اتو علت دیر آمدنت رو می خوام. اگه داد زدی سرش، تازه یه نفس راحت هم می کشه. ما حتی توی بحثای زوجیت هم اینو می گیم بین زن و شوهر، مثلا می گیم که خانم آقاتون قرار امروز نون بخره، نون نخریده، یادش رفت و اومده خونه، اگه دم در ناراحتی کرد یا اخم و تخم کردی، اون یه نفس راحت میکشه، این نون نخریدم، تاوانشم دادم، داد زل زنم، تمام، این به او در، این اجازه به خودش میده دوباره دفعه بعدم نون نخره. ولی اگر نه، او رو به نوعی به جای اینکه تلف کارش بکنی، بدهکار رو به خودمون کردیمش، لذا او دفعه بعد دقتش رو میبره بالا. دیدین گاهی اوقات برخی رفتارها میگن طرف مقابل رو شرمنده میکنه، ما باید از این جنس رفتارها با نوجوانان انجام بدیم. یعنی نوجوانمون گاهی اوقات شرمنده ما بشه، ولو بیانم نکنه، ولو نیاد معذرت خواهیم بکنه، ولی تو اون نهادش، در اون ضمیرش، در اون ضمیر ناخودآگاهش این احساس شرمندگی به وجود بیاد. خب این هم یکی از نکاتی که ما باید بهش دقت بکنیم. پس قدرت کنترل کلام و رفتار رو در خودمون تقویت بکنیم در مواجهه با نوجوان. نکته بعدی، یکی دیگر چیزایی که میدونین هیجان رو میتواند مدیریت و کنترل بکنه، بحث مسئولیت پذیریه. من همینجا درباره نوجوانان این رو عرض بکنم، سروران معزز و بزرگوار، نوجوانی دوره مسئولیت خواهیه، دوره مسئولیت پذیریه. یعنی نوجوان وقتی به دوره نوجوانی میرسه، تمایل پیدا میکنه که مسئولیت خواه باشد، مسئولیت پذیر باشد. ولی سوال اینه که چرا گاهی اوقات نوجوانان زیر کار در میرن؟ به نظر شما چرا؟ حالا شما بفرمایید. دلیل اینکه نوجوان زیر کار در میره، مسئولیت نمیپذیره چیه؟ ما منتظریم. اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. معمولا جلب توجه، تنبلی، البته تنبلی اینو در واقع داوری عرض بکنم، میدونی اصلا انسان ذاتاً تنبله، ولی اون ویژگی هایی که عرض کردم مثل مسئولیت خواهی در دوره نوجوانی میتونه زمینه ای فراهم بکنه که بر تنبلیش غلبه پیدا کنه. مثلا راحت طلبی، گاهی به خاطر عدم تشویق در کارهای قبلی هنوز هویت خودش رو پیدا نکرده دیگه، اگر ترس از این که مورد شماتت قرار بگیره، بیحالی، گاهی به خاطر توبیخ نوجوان در اشتباهات کوچک قبلیش. خیلی خوب، نکات خیلی عالی بودش. ببینید منم حالا در تکمیل فرمایشات بزرگواران اینم عرض بکنم، عدم انگیزه فرمودن، توقعات بالای والدین، میخواد مستقل باشه، بخواد مستقل باشه، یعنی نمیره به سمت مسئولیت پذیری، چون مسئولیت پذیری یکی از ابزار استقلال خواهیه. بله آیه سالمی به نظرتون؟ خب من حالا چند تا نکته رو عرض بکنم. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که صدا رو دارم بزرگواران، اگر دارن عدد یک رو لطف بفرمایید. بله خب صدا هستش، گفتیم نکنه قطع شدش، مستقل باشه تعادلشه. خب ببینید توی مسئولیت دادن یه نکته کلیدی رو نسبت به نوجوان ما نباید ازش غافل بشیم. ببینید ما داریم ازش بیگاری میکشیم، بیگاری میکشیم. اینی که داریم ازش بیگاری میکشیم و لذا این رو ما باید یه جوری بالاخره حلش بکنیم. یعنی باید نوجوان حس بکند که ما او رو سر کار نگذاشتیم، ازش کار خدمت شما از باهم که ناخوشایند او رو نخواستیم. لذا اینجا این قاعده رو باید توجه کنیم. گاهی وقت کار رو به نوجوان به گونه‌ای بدهیم یا جوری بدهیم یا مدلی بدهیم که او دوست دارد، یعنی از اینجا شروع بکنیم. اگر این گونه شروع کردیم مطمئن باشی نوجوان همراهیش رو خواهد داشت. شما ببینید مثلا نمونش گروه های جهادی میره کارهای سخت میکنه، بهنایی میکنه، عملگی میکنه، بار میبره میاره با افتخار، ولی میدونین چرا؟ چون حس میکنه که این کار رو دوست داره. چرا دوست داره؟ چون یک، تو گروه همسالانشه، دو، داره دیده میشه، سه، خودش داوطلبانه این رو انجام داده. خب اینا همه عامل مؤثره دیگه که او رو نسبت به این مسئولیت و کاری که داره انجام میده مسئول تر میکنه. ولی ما هم باید همین کار رو بکنم، یعنی در محیط خانه من به جای اینکه کاری رو یا مسئولیت رو تحمیل بکنم به او حق انتخاب پذیرش مسئولیت یا نوع پذیرش مسئولیت یا نوع کاری که باید بپذیره رو بهش بدم. به طور مثال یه موقعی من بیام بگم که این کارها هست بابا جون، کدومش رو میخوای انجام بدی؟ ما کدومش؟ ما خدا حفظ بکنه همه بزرگترها رو، عذبی ما رو هم خدا حفظ بکنه، ما بچه بودیم مثلا نوجوان 12-13 سالمون بود، گاهی اوقات میگفتش که دوست دارید ماشین رو بشورید یا مثلا حیات خونه رو بشورید. مثلا ما معمولا علاقه من بودیم ماشین رو بشوریم، ماشین آجا رو بشوریم، میگویم ماشین، و خب این اشکالی نداره ماشین رو بشوریم، بعد من میام خودم حیات رو آب میگیرم، بعد خودمونم بعدم حیات رو هم آب میگرفتیم. یعنی به امون حق انتخاب میدادن و اینا خیلی کمک میکنه که فرد میدونی انسان وقتی که کاری رو داوطلبانه انجام بده، با فکر خودش، ذهن خودش انجام بده، نسبت به اون کارم مسئولیت پذیریش افزایش پیدا میکنه. پس این کار رو یک. بعد تمام مواردی هم که شما بزرگواران گفتین کاملا درسته. گاهی اوقات واکنشی نسبت به کارهای قبلی که انجام داده ما نمیبینه. مثلا یه کاری رو قبلا انجام دادیم، انجام داده، با یه تشویق داشتن که یه لبخند بهش نزدیم. حالا برکم بندم خیلی دقیق و ظریف هم مطلبی رو بیان کردن. یکی از بزرگواران نوشته بود مثلا گاهی اوقات میترسه اصلا توبیخ، درست هم میگن. برخی مواقع میبینید دانش آموز میاد یه کاری رو انجام میده، دانشجو کاری رو انجام میده تو محیط مدرسه رو علم می‌کنه یا دانشگاه، ما به جای اینکه نقاط و قوتش رو ببینیم ضعفاش رو ببینیم. این کار بود اصلا اگه می‌دونستم تو اینجوری انجام میدی بهت نمی‌سپردم. تو خونه هم همینطوره. ولی اگر نه، نوجوان دیدش که نقاط قوتش دیده میشه، نقاط ضعفش گوشزد میشه بهش، یعنی با یه ملایمتی گفته میشه، اینجا می‌بینید که زده نمیشه از مسئولیت پذیری، اینکه بخواد دیگه مسئولیتی رو قبول نکند. یا یه نکته دیگه که برخی از بزرگواران اشاره کرده بودن، اینم واقعا نکته بجا و درستی هستش، گاهی وقت بچه‌ها رخوت دارن، تنبلی دارن، بیحالی دارن. اینم میدونین دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش اینه که ما در مباحث مربوط به نوجوان این ما باید به همه جنبه های وجودی نوجوان بپردازیم. من حالا بعد اینم بگم بر اساس آمار یکی از دوره هایی که افسردگی در شدید میشه خصوصا در دختر خانم ها دوره نوجوانیه. چرا؟ چون فکر و ذهنشون خیلی درگیر میشه، چون گفتیم هویت خواهن، مثلا خب حالا آینده شغلیم چی میشه، میخوام ازدواج بکنم با این درآمدا و بی شغلی و فلان اینا میشه ازدواج کرد نمیشه، حالا این همه درس خوندم آخرش چی؟ یعنی این ذهن دائم داره تو این موضوعات جولان میکنه. نتیجهش این میشه، نتیجهش این میشه که اون انرژی تخلیه میشه، انرژی گرفته میشه ازش. ما یه تعبیری داریم، من یه موقعی همین چند وقت پیش داشتم یه موضوعی رو بررسی میکردم تو زمینه به نوعی اختلالات. اختلالات چی؟ اختلالات روحی روانی. حدود 32 تا نشانه براش پیدا کردیم. مثلا یه نمونه شو من برای شما بگم. گاهی قد میبینی فرد تخلیه انرژی هستن، آدمایی که صبح بلند میشه مثلا خواب کافی داشته ولی صبح حس میکنه هیچ انرژی نداره، این نشانه در عدم سلامت روانه. خب چرا این اتفاق میفته؟ یکی از دلایلش اینه که فرد انگیزه ای نداره، نگرانی داره، ابهام داره، استراب داره. همین میشه گاهی اوقات اصلا اطرافیان بد باهاش صحبت میکنن. مثلا ما تو حوزه خانواده این نکته رو به خانواده ها میگیم، میگیم که مثلا زن و شوهرها جمله‌ای که آقا صبح داره خونه میره بیرون به خانومش میگه میتونه برای این خانوم مثل سوخت هسته‌ای باشه، پر انرژی. مثلا به نظرتون آقا این چه جمله، اگر ما آقایون به خانومامون بگیم خانومامون انرژی میگیرن در طول روز؟ اصلا زیره به کرمان بردن، ولی دوست داریم که بزرگوارانم خدمتتون عرض بکنم که ما رو راهنمایی بکنم ما یاد بگیریم. بله خب دوست دارم دیگه. دوست دارم مراقب خودت باش، خدا قوت همسر زحمت کشه من امشب موقعو میدم. بله ستون منزل من شما هستی، زندگی من به خدا سپردم. خب حالا یه زحمت، حالا برخی از آقایی که خیلی علمایی به خدا سپردم، نمیدونم یه مقدار، حالا البته میدونم یه مقداری تو حوزه نوشتاری اونم برای یه گروهی بخواییم بنویسیم همه ببینن سخته، ولی ما جملات عاطفی، جملاتی که نوآوری هم توش وجود داشته باشه. مثلا یه موقع مراجعه ما تو مشاوره داشتیم میگو باجه آقا من 20 ساله با این آقا زندگی میکنم، تنها جمله عاطفی که بلده اینه که دوست دارم. یعنی دیگه انگار تو این دنیا زیر اون گنبد کبود هیچ جمله عاطفی دیگری وجود ندارد. نه من میگم یه مقداری باید تنوع تو این زمینه ها داشته باشیم، یه مقداری خلاقانه تر عمل بکنیم و خصوصا طبیعی بودنش، این که از وجود انسان نشأت گرفته، اینها خیلی میتونه کمک کار باشه تو این زمینه. حالا من خواهشم اینه که اینو بهش توجه کنم. به نوجوانم همینه. باورتون میشه این موقعی من به یک از پدرها توی یک جلسه مشاوره میگفتم، یه نکاتی رو درباره نوجوانش میگفت، گفتم باورتون میشه که این نکاتی که شما گفتی منم جای نوجوان شما بودم شاید بدتر از این عمل میکردم. یعنی چی؟ یعنی همش ایراد گرفتن، همش سرزن، همش امر و نهی کردن. اینا واقعا انرژی طرف مقابل رو توی زندگی میگیره. نوجوان دیگه اون انرژی لازم رو برای حرکت کردن رو به جلو نداره. ولی اگر نه، مثلا یه موقعی من اصلا نوجوانم رو صدا بکنم بگم محمد جان، میگه بله بابا، حالا انتظار دارم مثلا بگم برو یه لیوان آب بیا، بهش بگم میدونی من چقدر شما رو دوست دارم، خب بابا بعدش دیگه هیچ کم می‌خواستم بگم دوست دارم. این اصلا انرژی میده. بعد اگر نگاش بکنید بینی یه حس خوبی، عزت نفس، اعتماد به نفس پیدا کرد با همین جمله‌ای که من بهش گفتم. یا مثلا نمیگم کذب بگیم، دروغ بگیم، ولی یه موقعی میبینیم فرزندم توی زمینای قویه، بهش بگیم، اصلا به این ویژگیش افتخار کنیم. مثلا بگیم من افتخار میکنم تو پسر باهوشی هستی. اصلا نمیخواد پشتبندش هیچ خاص و درخواستی را ازش داشته باشیم. یعنی تبیین ویژگی های مثبت او رو داشته باشیم. مثلا توی ارتباط با همسرم همینه، گاهی اوقات ویژگی های مثبت همسرمون رو بگیم. مثلا چه اشکالی داره مثلا مرد به همسرش بگی که خانم میدونیم من واقعا تو رو توی زمینه های مثلا تربیت فرزند قبول دارم. یعنی انرژی دادن به خانم. گاهی اوقات مثلا حالا ما تو اون کتاب خانه مثل بهش آوردیم، من یکی از نکاتی که میگیم بحث آرامش کلامی، اونجا من نکاتی رو ذیل آرامش کلامی بیان کردم. مثلا یکی از نکات همینه، گاهی اوقات اصلا آقا بعد مقابل خانومش بشینه از ویژگی ظاهری خانومش تعریف کنه. برخی شعرها قدیم از این شعرها میگفتند، ما طلبه بودیم بود، بعد خصوصا توی مغنی بود، المغنی بود که ادبیات عرب بود، بعد اساتید حذفش میکنن، میگفتن اینا زوده شما بدونین شعرها رو. خدمتتون عرض کنم گاهی وقت مرد بشین اصلا جلو خانومش تعریف کنه، بگه خانوم میدونی من از ابروی تو خیلی خوشم میاد. بگی این رو به همسرش. حالا شاید برخی آقایون بگن که آج آقا این لوسبازی ها چیه؟ میگم بله، منم میدونم از نگاه ما مردو واقعا لوسباز. مثلا ببینید چرا خانوما، حالا من اول این سوال از شما بپرسم، اینو بپرسم، به نظر شما خانوما از همکلامی با شوهراشون بیشتر لذت میبرن یا با خواهرشون یا با یه خانوم دیگه؟ حالا اگر خانومام تو گروه هستن بگن، خودشون هم ابراز بکنن. خواهرشون، شوهرشون، بکنم یه آقای داوری هنو مجرد. بقیه هم فعال باشن. حالا خصوصا خانمام اگر بگن خودشون، آقا این گاهی خواست، حالا اینو من به شوخی میگم، در توهم هست که خانماشون باهاشون لذت میبرن. بله، به این برد خانمام چی میذارن؟ شرط میذارن دیگه. حالا من عرض بکنم، حالا الحمدلله شما معلوم آقایین خیلی خوبی هستین که خانمام لذت میبرن، شنونده های خوبی هستین، ولی معمولا اینجوریه که خانوما با همجنسان خودشون راحت‌تر گفتگو میکنن، بیشتر لذت میبرن. آمارم اینو نشون میدم، مثلا در شهر تهران یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی بررسی رو انجام داد و در میزان ارتباط کلامی زوجهای تهرانی میگه میانگین ارتباط کلامی زوجهای تهرانی به کمتر 17 دقیقه در شبانه روز رسیده، یعنی حاضر نیستم با هم دیگه صحبت بکنم. یکی از علتاش اینه که ببینیم ما حرف خوشایندی گاهی اوقات برای هم نمیزنیم. مثلا ما خیلی اینا رو میدیدیم تو مشاورات و گفتگوها که مثلا خانم میگه من حاضرم یه پولی با آقامون بدم حرف نزنه، یا بالعکس میگه خب چرا؟ میگه هر دفعه حرف میزنه دعوا میشه. یه زوج آمده بودن همین بعد از عید پیش بنده، میگفتن ما یه مسافرتی رفته بودیم، میگفت تقریبا 10 ساعتی تو راه بودیم با ماشین، میگفت کل صحبت‌های ما را اگر روی کاغذ میخواستین یادداشت کنیم یه برگه A5 جا زیاد میآورد دیگه، همین در حد بایستیم نهاری بخوریم نماز. میگفتش که پشت ماشین من نشسته بودم نگاه به جاده، سیدی هم گذاشته بودم، جوان خوبی هم بود، سیدی مدایی گوش میگم، خانم هم اول تا آخر خودش رو چسبونده بود شیشه سمت شاگرد و موبایل به دست. ما خود به نظام میگیم، میگیم تو ماشینا قشنگ میشه فهمید یه خانم آقا جلو نشستن، اینا زن و شوهرن، دوست پسر دوست دخترن، دوران عقد، میگن چطور میشه؟ من گفتم دوست دختر دوست پسر ها، میبینی که آقا پسر دستش رو کنسول وسط و دختر خانم هم شونه به شونه هم دیگه، زن و شوهرم نه، آقا به شیشه چسبیده، خانم هم اونور به شیشه چسبیده. دلیلش اینه که گاهی اوقات ما نمیتونیم چطور با هم حرف بزنیم. مثلا با آقا میگه بشین از چهره خانم یه موقعی تعریف بکن، نمیخوام من بگم هر روز همیشه، ولی یه موقعی تعریف بکن. میگه آقا این لوس بازی، میگه بله از نگاه ما مردا واقعا لوس بازیه، چون واقعا مردا خیلی خوشش نمیاد. ولی خانم ها چرا؟ مثلا ببین دو تا خواهر میشن کنار هم دیگه، چرا لذت میبرن؟ مثلا خواهر تا به اون یکی نگاه کنه، آرایشگاه بود ابرو تو خیلی آبجو خوب در آورده، خیلی صورتتو شروع میکنه تعریف کرد، اصلا میشه سوژه برای یه رو 20 دقیقه حرف زدنش. ولی ماها نه، اینجوری صحبت نمی کنیم. برای همین چون صحبت نمی کنیم، میبینیم که نتیجه این میشه که خیلی علاقه به ارتباط کلامی با همدیگه هم پیدا نمی کنیم. حالا برگردیم به اون موضوع اصلیمون، بحث نوجوان. گفتیم نوجوان اگر بخواد هیجاناتش کنترل و مدیریت بشه، بعد مشغولیت براش فراهم کرد. یکی از راه‌های مشغولیت هم مسئولیت دهیه، یعنی نوجوانی که مسئولیت پذیر باشه آرامش بیشتری داره تا نوجوان بیکار. من این تعبیرم به کار ببرم، بزرگواران، خواهران، برادران، آسیب یعنی بیکاری. یعنی شما هر جایی دیدید نوجوان بیکار شد، منتظر این باشه اونجای فتنه برپا بشه، حالا یا فتنه های آشکار یا پنهان. خب من نکته آخر رو هم عرض بکنم دیگه، بخش پایانی رو اگر اجازه بفرمایید. امروز یه دقایقی هم من زودتر بحثم رو تمام کنم، چون ساعت 3:30 حرم نایب الزیاره شما یه برنامه زفتی داریم برای رسانه دیگه. این دوستان البته گفته بودن از 3، من گفتم یه جلسه دارم یه مداری با تأخیر میام، اگر اجازه بفرمایید برسند به اونم. من نکته آخر رو هم عرضم، یکی از نکاتی که میتونه خیلی به کنترل هیجان نوجوانان کمک بکنه اینه که ما شنونده خوبی باشیم، خوب بشنویم. یه جایی هستش که برادران، خواهران، ما برای نوجوان شنونده نیستیم، میخواییم او بگوی، او بشنود، ما بگیم او بشنوه، و این خیلی بد، بدترین حالت ارتباط اینه. من میخواییم ببینیم جانب خودمون بگیم، بهترین حالت ارتباط از نگاه دیگران اینه که ما یه گوش شنوایی داشته باشیم، اون راحت بتونه حرفاشو به من انتقال بده. این بهترین حالت ارتباطه. البته نه اینکه من واکنشی نشون ندم، صحبتی نکنم، چرا؟ در راستای پیامی که اون میده، نکته‌ای که اون میگه، من هم صحبت‌هایی داشته باشم. ولی بهترین شکل ارتباط از نگاه مخاطب اینه که آدم بتونه شنونده خوبی برای او باشه. بلازا برای نوجوان هم شنونده خوبی باشیم. اصلا این شنونده بودن میتونه کمک بکنه به اینکه نوجوان آرامش پیدا بکنه، هیجاناتش تخلیه بشه. او فرموله رو هم هیچ وقت یادتون نره، همیشه تو ارتباطاتی که نوجوان با ما والدین یا مربیان برقرار میکنه، ممکنه ابتداش یه تندی داشته باشه، ولی این تندی گذرات دوزا صبر ما رو میطلبه که صبورانه، کریمانه با اون نکاتی که اون مطرح میکنه انشالله مواجه بشویم. خب خیلی ممنون هستم.